علی در منامه پایتخت بحرین زمینه اجرای این طرح را آماده کند. دبیر کل حزب الله لبنان در 19 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان از اشغال اسرائیل در سخنرانی به تشریح حوادث منطقه پرداخت. در این سخنرانی که همکنون نیز ادامه دارد، سید حسن نصرالله گفت: معتقدم حوادث اخیر خلیج فارس و تنش‌های شدیدی که در این منطقه رخ می‌دهد و فشارهایی که به ایران وارد می‌شود، پیوندهای اساسی با معامله غرب آمریکا دارد. وی گفت: صحبت در این باره را تا روز قدس به تأخیر می‌اندازم، چرا که قرار است اولین گام این معامله چند روز آینده در بحرین و در پوشش یک کنفرانس اقتصادی برداشته شود. نخست وزیر جمهوری چک امروز بار دیگر با انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی مخالفت کرد و گفت در حال حاضر هیچ کشوری در اروپا قصد ندارد سفارتخانه خود را به قدس منتقل کند. آندره بابیش خاطرنشان کرد با وجود روابط میان چک و اسرائیل همچنان به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و موضع اتحادیه اروپا در خصوص فلسطین پایبند هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از روی کار آمدن برای تحقق یکی از شورهای کارزار انتخاباتی خود در قالب یک حرکت نمادین در 24 اردیبهشت سال گذشته سفارتخانه آمریکا را از تل آویو به قدس اشغالی منتقل کرد. پس از اقدام واشنگتن همچون اسرائیل و برزیل اعلام کردند سفارتخانه های خود را به قدس منتقل خواهند کرد، اما در مقابل بسیاری از کشورها از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن با استناد به قطعنامه های سازمان ملل اعلام کردند از این تصمیم واشنگتن تبعیت نخواهند کرد. همایشی با موضوع فلسطین به همت بنیاد فلسطین پاکستان و مؤسسه پارلمانی مجلس ملی این کشور در اسلام آباد برگزار شد. در این همایش دیپلمات‌های کشورهای خارجی و همچنین سیاستمداران برجسته، اعضای ارشد مجلس ملی و سنا و فعالان اجتماعی پاکستان حضور داشتند.
مسئله فلسطین در جستجوی یک راه حل، این عنوان همایشی بود که به همت بنیاد فلسطین پاکستان و انستیتوی امور پارلمانی مجلس ملی این کشور با حضور دیپلمات‌های کشورهای خارجی و نیز سیاستمداران برجسته، اعضای ارشد مجلس ملی و سنا و فعالان اجتماعی پاکستان در پایتخت این کشور برگزار شد. سخنرانان پاکستانی با تأکید بر جعلی بودن رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این کشور به هیچ وجه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.
پاکستان در کنار فلسطینیان ایستاده است و هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. اسرائیل یک رژیم اشغالگر و جعلی است.
سخنرانان همچنین از تلاش برخی از دولت مردان عرب منطقه برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کردند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سوریه به کارگیری سلاح شیمیایی در استان لازقیه را تکذیب کرد. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد تبلیغات و اخبار منتشر شده درباره به کارگیری سلاح شیمیایی توسط ارتش در ریف لازقیه دروغ محض است. یک مقام مسئول در وزارت خارجه سوریه گفت این جنجال رسانه‌ای اقدامی از سوی منافقان و دروغگویان غربی برای تهدید سوریه است. وی تأکید کرد بازی‌های رسانه‌ای نمی‌تواند سوریه را از مبارزه با تروریسم باز دارد. گروه‌های تروریستی و رسانه‌های نزدیک به آنها چند روز پیش مدعی شدند که ارتش سوریه در حومه لازقیه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. خبر دیگر این که حمله گروه تروریستی جبهه النصره به شهرهای شیعه نشین نوبل و زهرا در شمال حلب سوریه ناکام ماند. رسانه‌های محلی استان حلب اعلام کردند این حمله که از شمال حلب انجام شد با تلاش ارتش سوریه و نیروهای مردمی دفع شد و شماری از تروریست‌ها کشته و زخمی شدند. جنایت جدید متجاوزان سعودی در استان تعز یمن 12 شهید و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، منابع یمنی اعلام کردند جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی یک پمپ بنزین و برخی مراکز تجاری را در شرق تعز هدف قرار دادند. با توجه به وخامت حال زخمی‌ها و فقدان امکانات درمانی لازم برای رسیدگی به آنها، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. طبق آمار وزارت بهداشت یمن، تجاوز به یمن تا 4 سال گذشته به شهادت 13,000 شهروند یمنی از جمله 3,800 کودک منجر شده است. ارتش و کمیته های مردمی یمن صبح امروز در پاسخ به جنایات سعودی ها محل تجمع مزدوران سعودی در منطقه نجران در جنوب عربستان را بار دیگر هدف حمله موشکی قرار دادند. سنف برای فروش سلاح به عربستان قانون را دور می زند. وی گفت دولت ترامپ نتوانسته بهانه قانونی برای فروش سلاح به عربستان و امارات بیاورد. سناتور باب مندز اعلام کرد مخالفت ها در کنگره با حمایت نظامی این کشور از عربستان رو به افزایش است و بیش از یک سال است قانونگذاران جلوی فروش تسلیحات به سعودی ها را گرفتند. معاون رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا هم گفت سعودی ها بدترین فاجعه انسانی جهان را در یمن رقم زدند. وی بی‌توجهی دونالد ترامپ به کنگره در مسئله فروش اسلحه به عربستان را غیر قابل قبول خواند و گفت جنگی که عربستان در یمن به راه انداخته اضطراری نیست بلکه جنایت علیه بشریت است. سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌ها در لیبی شد. سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل با اشاره به سخنان خلیفه هفتر توقف فوری درگیری‌ها در ترابلوس را خواستار شد. خلیفه هفتر فرمانده ارتش ملی لیبی اعلام کرده شرایط برای آتش بس مناسب نیست، اما اگر فرصت فراهم شود آماده گفتگوست. پس از سرنگونی قذافی در سال 2011 لیبی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. دولت وفاق ملی در ترابلوس در غرب این کشور تشکیل شده که مورد حمایت جامعه جهانی است. همزمان یک دولت موازی در شرق لیبی به ریاست خلیفه هفتر فرمانده ارتش اعلام موجودیت کرد. در روزهای اخیر درگیری میان نیروهای تحت امر نیروهای دولت وفاق ملی در جنوب شهر ترابلوس به اوج خود رسیده است. احزاب عوامگرا و راست افراطی ایتالیا به موفقیتی بزرگ در پارلمان اروپا چشم دوختند. راستگرایان در ایتالیا بر ضرورت مقابله جدی با ورود آوارگان و مهاجران به ویژه ورود مسلمانان به این قاره پافشاری می کنند. احزاب راست افراطی در ایتالیا امیدوارند بتوانند در انتخابات پارلمان اروپا از ترس و نگرانی شهروندان اروپایی نسبت به آینده خود بار دیگر بهره برداری کرده و به پیروزی برسند. با قدرت گرفتن راستگرایان اسلام پرستی و تصویب قوانین ضد اسلامی در کشورهای اروپایی افزایش یافته است.
کرسی های پارلمان اروپا در انتظار احزاب عوامگرا و راست افراطی ایتالیا. احزاب منتقد به اتحادیه اروپا و مهاجرستیس ائتلاف دولتی در ایتالیا با خوشبینی به موفقیت بزرگ در پارلمان اروپا چشم دوختند. ماتو سالوینی وزیر کشور ایتالیا و رئیس حزب راست افراطی اتحاد که هفته گذشته همراه با جان کارلو جورجتی معاون خود و معاون نخست وزیر ایتالیا با دعوت از رهبران احزاب راست افراطی 10 کشور دیگر اروپایی در شهر میلان قدرت این احزاب را به رخ اروپا کشید، از پیروزی قاطع این حزب در انتخابات روز یکشنبه خبر داد. در همین حال آنتونیو تایانی رئیس پارلمان اروپا از حزب راست به پیش ایتالیا که ریاست آن را سیلویو برلوسکونی نخست وزیر اسبق این کشور بر عهده دارد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم در مورد بی‌تحرکی پارلمان اروپا درباره قتل فجیع جمال خاشقچی خبرنگار سعودی توسط رژیم عربستان گفت
ما به آن ناراضی عربستان سعودی سخاروف را اعطا کرده بودیم، اما از حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می‌کنیم. حال حاضر مسئله مهم آن چیزی است که در ونزوئلا روی می‌دهد، نه در عربستان.
راستگرایان در ایتالیا بر ضرورت مقابله جدی با ورود آوارگان و مهاجران به این کشور پافشاری می‌کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده ی بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. وزیر امور خارجه آمریکا از فروش 8 میلیارد دلاری تسلیحات نظامی به کشورهای عربستان، امارات و اردن خبر داد. مایک پومپئو در بیانیه اعلام کرد به این وزارتخانه دستور داده تا 22 مورد از قراردادهای انتقال تسلیحات به اردن، امارات و عربستان را که حدود 8 میلیارد و 100 میلیون دلار ارزش دارد به سرعت تکمیل شود. طبق این تصمیم تسری در فروش تسلیحات به 3 کشور عربی بدون مجوز و نظارت کنگره انجام می شود. اهالی شهر مقدس کربلا با برگزاری تجمع گسترده اقدامات آمریکا را که نتیجه جز تروریسم و ویرانی برای منطقه نداشته است محکوم کردند. برخی دیگر از شهرهای عراق از بغداد پایتخت این کشور نیز شاهد برگزاری تظاهرات در محکومیت تنش آفرینی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بود. روزنامه گازته ترکیه خواستار اتحاد ترکیه با ایران شد. این روزنامه با اشاره به برنامه‌های آمریکا در زمینه تغییر جغرافیای منطقه غرب آسیا خواستار همراهی ترکیه با ایران یه مقابل با طرح‌های آمریکا در منطقه شد. پایتخت الجزایر 14 هفته پیاپی برپایی تظاهرات اعتراض آمیز مردمی بود. هزاران نفر از مردم الجزایر با برگزاری تظاهرات در الجزیره پایتخت این کشور کنارگیری مسئولان نظام ساق را خواستار شدند. معترضان برگزاری انتخابات زیر نظر مقامات فعلی الجزایر را رد کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه نگاران بحرین را محکوم کرد. این سازمان بحرین را در رتبه 167 و در قعر جدول آزادی مطبوعات در جهان قرار داده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد رژیم آل خلیفه می کوشد تا با ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه نگاران آنان را از بیان حقایق باز دارد. به آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 29 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20 و 30 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل
رجب. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطین متى یأتیك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، عبادت هاتون قبول. با برنامه فلسطین، کاری از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، در خدمت شما ایم و پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور می‌کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز.
فلسطین که در قدیم کنعان خوانده می‌شد، سرزمینی عربی و اسلامی و محل ظهور پیامبران بزرگی همچون حضرت عیسی و حضرت موسی و محل عبور و زندگانی حضرت ابراهیم علیهم السلام است. مسجد الاقصی همچنین نخستین قبله مسلمانان است. فلسطین به استثنای دوره اشغال به دست صلیبی‌های قرون وسطا بخشی از خلافت اسلامی بود. کشور فلسطین حدود 27 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و به سبب همسایگی با دریای مدیترانه، لبنان، سوریه، رود اردن، دریای سرخ و شبه جزیره سینا از نظر موقعیت راهبردی بسیار حساس و پر اهمیت است و همچون پلی است که کشورهای عربی اسلامی آسیا را به آفریقا متصل می کند. سلاطین عثمانی بیش از 4 قرن بر فلسطین حکومت کردند. نفوذ قدرت و گسترش سلطه آنان بر آسیا، آفریقا و قسمت‌هایی از اروپا، کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، روسیه تزاری و ایتالیا را نگران کرده و از قدرت عثمانی به ترس انداخته بود. به همین سبب در صدد بودند تا هر طور شده جلوی گسترش قدرت عثمانی ها را بگیرند و آنان را از پا درآورند. در این میان بریتانیا بیش از همه در پی قدرت یافتن و ضربه زدن به دولت عثمانی بود.
آقای بختیاری، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا.
امپراتوری عثمانی از زمان شکلیابی به مدت چند قرن تهدیدی برای اروپای مسیحی شمرده می شد. رقابت عثمانی و دولت‌های مختلف اروپایی برای چند قرن ادامه داشت و عثمانی نیز چه به شکل انفرادی چه در قالب اتحادها و ائتلافهای مختلف در رقابتها و کشمکشهای سیاسی درون اروپا شرکت داشت. از قرن 18 به بعد مرد بیمار اروپا البته رو به افول نهاد. یکی از اشتباهات تعیین کننده تصمیم سازان عثمانی ورود آن به جنگ جهانی اول به نفع آلمان و اتریش بود، تصمیمی که سبب شد بریتانیا، روسیه و ایتالیا به عنوان دولت‌های تعیین کننده در جنگ جهانی اول به این جمع‌بندی برسند که باید امپراتوری عثمانی را از هم بپاشانند. این تصمیم علاوه بر آن که آنچنان که عرض کردم ریشه تاریخی داشت، درباره بریتانیا از آن جهت از شدت بیشتری برخوردار بود که بریتانیا مصمم بود امنیت کانال سوئز را در راستای منافع خود به نحوی تعیین کند و تأمین کند که رقبای دیگر در سه منطقه‌ای و بین المللی نتوانند از کانال سوئز به هند که در آن زمان مستعمره بریتانیا بود دسترسی داشته باشند. در این راستا بریتانیا به عنوان قدرتی که در خاورمیانه و جنوب آسیا دارای منافع اعتماری تاریخی بود، مصمم شد که امپراتوری عثمانی را چنان از هم بپاشاند که بتواند در تعیین معادلات سیاسی در این منطقه دست بالا داشته باشد.
افغانستان؟ نه. یونایتد کینگدم؟ ابستین. یونایتد استیتس؟
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
از آنجا که بریتانیا سیطره و چنگندازی بر منطقه عربی اطراف کانال سوئز را در سر می پروراند، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعای البته بی اساس خود را مبنی بر حق بازگشت به کوه صهیون در قدس و برپایی دولت در فلسطین مطرح کند.
امروزه صهیونیسم لغتی آشنا در ادبیات سیاسی است و رژیم اشغالگر اسرائیل هم بر پایه اندیشه صهیونیستی شکل گرفته است. اما صهیون به چه معناست و صهیونیسم چیست؟ صهیون در زبان عبری به معنای پرآفتاب و نیز نام کوه در جنوب غربی بیت المقدس است. کوه صهیون زادگاه و آرامگاه حضرت داوود و جایگاه حضرت سلیمان علیهم السلام بود. گاهی هم این واژه نزد یهودیان به معنای شهر قدس، شهر برگزیده و شهر مقدس آسمانی به کار می رود. ولی در متون دینی یهود، صهیون به آرمان و آرزوی ملت یهود برای بازگشت به سرزمین داوود و سلیمان علیهم السلام و تجدید دولت یهود اشاره دارد. اما صهیونیسم به چه معناست؟ آقای دکتر چی؟ کارشناس مسائل سیاسی.
صهیونیسم یک حرکت مذهبی و سیاسی است که برنامهش این هست که اولا از یهودی ها که یک دین و مذهب دارن و در مذهب با هم مشترکن یک ملت بسازه و بعد از اینکه یک ملت بارزی ساخت، یک ملتی که برتر هست ساخت، این ملت رو بیاره و در صهیون یا در فلسطین فعلی اسکان بده و برای این ملت یک دولت بسازه و یک کشور بسازه.
پدر صهیونیسم سیاسی تئودور هرتزل است. او خبرنگار یهودی تبار اتریشی بود که در سال 1896 با تدوین جزوه‌ای با نام دولت یهود در صدد برآمد یهودیان سراسر جهان را گرد هم آورد و یک پارچه کند. او بر این باور بود که مقدمه ی گرد هم آوردن یهودیان از سراسر جهان تشکیل یک دولت است و تنها راه مقابله با اقدامات یهود ستیزی موجود در دنیا این است که یهودیان یک وطن متعلق به خود را تملک کنند. هرتزل فلسطین، قبرس، اوگاندا و آرژانتین را برای تشکیل دولت یهودیان پیشنهاد کرد که فقط فلسطین مورد توجه قرار گرفت و بقیه به دلایل سیاسی یا مخالفت دیگران صهیونیسم رد شدند.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
نخستین کنگره صهیونیستی در 1897 میلادی در سوئیس با حضور صدها تن از شخصهای یهودی سراسر جهان برگزار شد. قطعنامه این فلسطین را منطقه مهاجرت یهودیان و محل تشکیل دولت یهود تعیین کرد. فلسطین به سرزمین اسرائیل تبدیل، پرچم و شعار ملی آن نیز معلوم شد. هرتزل هم کوشید تا عبدالحمید دوم سان عثمانی در ازای دریافت چند میلیون سکه طلا با تسلیم فلسطین به یهودیان موافقت کند. اما سلطان عبدالحمید این پیشنهاد را رد و تأکید کرد که فلسطین متعلق به مسلمانان است و تا با پول همه یهودیان آن را نخواهد فروخت. هرتزل راهی آلمان، ایتالیا و روسیه شد تا آنها به یهودیان در اشغال فلسطین کمک کنند، اما هر سه کشور از این کار سرباز زدند. بدین سان هرتزل به مشوق اصلی و مروج ایده صهیونیستی یعنی بریتانیا روی آورد و این کشور تعهد داد از طرح تشکیل رژیم صهیونیستی حمایت کند. و ما ادامه سخنان آقای بختیاری زاده، کارشناس موضوعات سیاسی غرب آسیا.
سردمداران و پیام‌آوران و حامیان ایده صهیونیسم به ویژه از قرن 19 به بعد کوشیدند سرزمینی متعلق به یهودیان به طور ویژه در فلسطین ایجاد کنند. توانستند با تصمیم سازان و حکومت کنندگان بریتانیا ارتباطاتی بگیرند. با شروع جنگ جهانی اول نوعی همگرایی میان بریتانیا و صهیونیست ها تشدید شد. بریتانیا از تمایلات صهیونیست ها بنا به چند دلیل حمایت و پشتیبانی میکرد. اولان که بریتانیا به این جنبندی رسیده بود که حضور صهیونیست ها در مناطق مشرف به کانال سوئز به عنوان نیروی نزدیک به بریتانیا میتواند دغدغه ها و دلواپسی های بریتانیا را درباره دسترسی رقبا از طریق کانال سوئز به هند برطرف سازد. دیگران که بریتانیا امیدوار بود در سالهای پرهزینه جنگ از پشتیبانی و حمایت سرمایه‌داران یهودی بهره‌مند باشد. به انضمام آن که بریتانیا امیدوار بود بتواند با حمایت از ایده صهیونیسم و تشکیل دولتی یهودی در فلسطین، یهودیان ساکن آمریکا را که در ساخت سیاسی آن حکومت نفوذ دارند ترغیب کند که آمریکا را به ورود به جنگ جهانی اول به نفع بریتانیا و روسیه و ایتالیا وادار سازند. دست آخران که مجموعه ای از تمیم سازان در ساخت سیاسی بریتانیا طرف طرفدار و همدل با ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین بودند. مجموعه این عوامل سبب شد که بریتانیا به طور فزاینده‌ای از صهیونیسم به عنوان آموزه تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت کند.
همراهان ارجمند، نخستین قسمت از برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه بعد ادامه حکایت پرفراز و نشیب این سرزمین مقدس را مرور خواهیم کرد. خدا نگهدارت.
در دلها یاد تو شکوه نامت، بر یاد تو توی چراغ راه ما، ما تا همیشه با توی مصور کنار ما، در ره تو جان سپردن افتخار ما، با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
ربنا
هر شب که بود قاعده سفر نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن، ای لطف تو را قاعده بر روز گشادن، مانند مسیحا ز فلک مائده دادن.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
عطر آرامش آسمانی،
عطر آرامش آسمانی،
دستهایش را سمت آسمان برد. شنیدند که فرمود: خدایا، هر کس علی را دوست دارد دوستش بدار، و هر که با او دشمن است با او دشمنی کن. سپس رو به سمت مردم کرد، دو انگشت سبابه را به هم چسبا فرمود: درست مثل این دو انگشت هم چسبیده اند کتاب خدا و اهل بیت من، از هم جدا نمی شوند تا وقتی که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. همگان شنیدند که پیامبر فرمود: شما اگر با این دوتا باشید هرگز گمراه نمی شوید.
بسم الله الرحمن
الرحیم. ربنا
باز هوای خوش دم افطار.
ربنا